اضافه میشه، یعنی معنادار میشه. الان به این صورته که نگران میشه، یعنی حق اولاد بهش میگه نکنه فرزندانشی، در فیش حقوقی 5 سالیه تشویقش میکنه که تو میتونی بخشی از هزینه دا این قضیه به عهده خواهد.
خب یه مشکل اینجا هستش که همچنان تا جایی که من اطلاع دارم این حق اولاد شامل حال بانوان نمیشه. چرا؟
اون دیگه ما دخالت اصلا تو مناسبات دولتی نکردیم، ما اصلا نگفتیم حق اولاد شامل کی بشه یا نشه. ما گفتیم اون ذری به حق اولاد ما توش تصرف میکنیم. درست، البته اینا مطلع بودیم که حق اولاد شامل حال خانم نمیشه. برای خانم بانوان ما تمهیدات خیلی زیادی تو این قانون دیدیم. من بعضیشو میگم، فقط خانم های کارمند رو میگم، بیشتر از خانم های کارمند برای خانم های خانه دار دیدیم، بیشتر برای خانم های دانشجو دیدیم. یعنی بعضی ها تا ما یه مورد از قانون میگیم صداشون بالا میشه که مگه چند درصد این گروه هم؟ میگیم نه، ما همه گروه ها را دیدیم. ببینید برای خانم های کارمند غیر از 9 ماه مرخصی زایمان، گفتیم 2 ماه از این 9 ماه رو میتونید در دوره بارداری بگذرونی، مضافا بر اینکه 5 ماه از دوره بارداری دا تو میتونی دورکاری بدی اگر تو اون دستگاه دورکاری تعریف شده باشه.
درسته،
شما میتونی به صورت دورکاری طی کنی. شیفت شب تا 2 سال یه فرزند نباید به تو دیگه بدن. مختاری که شیفت شب را ندی، مختاری ممکن است یه جایی باشه مثلا صدا سیما، کار این خانم دقیقا توی برنامه باشه که تو ساعت شب باشه، میده کارش از دست میده، برای همین اختیار داره که چنانچه میشه.
بله،
خدمتتون عرض کنم که تمهیدات مختلفی مثلا اومدیم گفتیم به سن بازنشستگی یه تو یک سال کاهش پیدا میکنه وقتی فرزنددار شدی، از یه حدی به بعد یک سال نیم کاهش پیدا میکنه. اینا رو برای مادر دیدیم، حالا تو قانون مفصله اینا چند نمونش که مثلا برای مادر کارمند.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. ما بی صبرانه مشتاق هستیم اجرایی شدن کامل این قانون رو
باید مطالبه کنیم. ببینیم ما شبانه روز داریم وقت میذاریم تا قانون تصویب شد، از وقتی که تصویب شده قانون ما وقت کارمون کم نشد، پیگیری به این دست کام دست. من از همین فرصت استفاده میکنم ضمن تشکر از صدا سیما که توی تصویب قانون به ما همراهی خوبی داشت، منتاش بعدش فکر کرد صدا سیما که دیال قانون تصویب شده اجرا میشه، نه باید امثال شما بزرگواران از دستگاه ها مطالبه کنیم. ایران خود را قرار بوده تو هر نوبت قرعه کشی بدون نوبت به مادرانی که تو این 3 ماه فرزند دوم به بعدشون به دنیا اومده خود رو بده.
خب بعد خود رو رو که
نه،
اصلا نه، بعدقولی
نیست. نه، قانون باید هم انجام بده.
ولی اجرایی نشده.
ها مشکل اینه که شما باید از وزیر صنعت بخواید که بچه دست عملش نمیدی بهش. اون میگه دست عملو بدن تا من انجام بدم.
خیلی متشکرم. یعنی میتونه یکی از مباحث برنامه قلم روی فرهنگ
خواهش
می کنم
از شما که مواد این قانون رو مطالبه کنین، زنگ بزنین به دستگاه. اگر رسانه بیاد پشت قانون، این قانون اجرایی و عملیاتی میشه. و
یه سوال دارم،
با تأخیر رو باید میشه.
بین کلامتون شکر باشه. ببینید من فکر میکنم با سواد اندکی که در مورد کار شما دارم بدون تعارف، فکر میکنم اگر قانونی رو مجلس شورای اسلامی میاد تصویب میکنه باید یک کارگروهی هم تشکیل بده برای پیگیری اجرایی شدن این قانون.
درست.
آیا این کارگروه وجود داره؟
ما الان مرتب جلسه داریم تو دفتر معاون اول، هر هفته جلسه داریم، آدمای عالی رتبه هم اونجا هست. غیر از این ما تو خود قانون ستاد ملی جمعیت ها پیش بینی کردیم که ریاستش رئیس محترم جمهور با بعضی از وزرا که جایگاه قانونشون ستاد ملی، ستاد ملی هم تشکیل نشده. تا میمد تشکیل بشه باز ما معطل تشکیلش نشدیم. این کارگروه ها به خوبی شما تشخیص دادیم، ما تشکیلش دادیم. تا انشالله اون ستاد تشکیل شد، کارا تحویل اون ستاد بدیم و اون ستاد کارا.
خب آقای دکتر، من توی همین برنامه میخوام از شما یک قول بگیرم. ما تمام قد میستیم و انجام وظیفه میکنیم در برنامه قلمروی فرهنگ و پیگیری میکنیم، به شرط اینکه شما هم پشتیبان ما باشیم و ما رو حمایت بکنید که انشالله بتونیم پیگیری مستمر داشته باشیم. خیلی متشکرم. برگردیم خدمت حجت الاسلام و المسلمین رسول ساکی. حاج آقا خیلی خوشحالم که در این برنامه برای دومین باره که شما رو دارم زیارت میکنم و شما به عنوان دبیر مجمع ملی فعالان جمعیت، میخوام ببینم که آیا پل ارتباطی زدید با مجلس شورای اسلامی که این قانونی که به نظر من یک دانه هستش و باید هرچه سریعتر اجرایی بشه. بعضی وقتا فکر میکنم یک قانون چقدر شباهت داره با اختراع نوجوانهایی که خب چندین سال من باشون در ارتباط بودم، میومدن آی دکتر 20 تا 15 تا اختراع میکردن به ثبت میرسوندن ولی تجاری نمیشد، یعنی در حقیقت همه گیر و فراگیر نمیشد. بسیاری از زحماتی هم که در مجلس شورای اسلامی داره کشیده میشه، مثل همین قانون که من میدونم با چه سختی همین بخشش هم در حقیقت دوستان اجرایی کردن، نیازمند این هستش که حمایت‌های گسترده‌تری مثلا از طرف جمعیت شما هم بشود که سرعت اجرایی شدنش در حقیقت افزایش پیدا بکنه. چه کار کردین در این زمینه؟
خدمتون عرض شود که من دو تا نکته تو ذهنم بود که خدمتون عرض کنم.
میفرمایید.
آقای دکتر اشاره کردن بهشون، ولی جهت تأکید من مجدد میخوام بگم. یکی این که خب ما باید مراقبت کنیم این قانون قانونی نیست که به مردم بگوید باید ازدواج کنید و فرزند آوری داشته باشید.
اجبار نداره.
حتی من عرض میکنم مشوقم نیست. ما تو این قانون به نظرمون این گونه هستش که یه سری از خانواده ها، یه سری از افراد جامعه تصمیم به این کار دارن. اینهایی که تصمیم دارن اقدام کنن، موانع زیادی سر راهشون بوده.
خیلی هم زیاد.
این قانون همه تلاشش اینه که این موانع برداشته بشن. قدم اول تو بحث قانون. بحث دومی که به ذهنم میاد باید بهش توجه ویژه داشته باشیم اینه که خب مجلس شورای اسلامی یک حد و توانی داره. این قانون نزدیک 10 سال تو کمیسیون های مختلف مجلس رفت و آمد میکرد تا اینکه تو مجلس فعلی تعدادی از بزرگواران و نمایندگان مردم، حالا با زحمت ویژه تر آقای دکتر بانکی پور، پشت این طرح اومدن و طرح رو الحمدلله تبدیل به قانون کردن و از اینجا به بعدم دارن باز پیگیری میکنن و مشاهده زحمات این بزرگواران هستیم. اما میخوام عرض کنم که ما باید جایگاه خودمون رو هم ببینیم. یعنی من به عنوان مجموعه مردمی میتونم چه کار کنم که این قانون بهتر محقق بشود؟
خوب.
شما به عنوان رسانه چه کار میتونید کنید و بقیه شنوندگان عزیز هم به همین شکل. یعنی هر کدوم از شنوندگان ما به احتمال زیاد یک جایی حضور دارن، اگر هیچ جا هم حضور نداشته باشن صرفا یک کارمند ساده باشن، میتونم به عنوان جبهه مردمی مطالبه گری داشته باشن و آگاه باشن نسبت به اون حقوقی که قانون براشون دیده. خب ممکنه خیلی از موارد اون مجری قانون در کف جامعه در یه شهرستان دور افتاده متوجه این موضوع هم نبوده باشه، یه جایی هم ممکنه خدای نکرده کارشکنی باشه، اما خود مردم باید نسبت به این مسئله آگاهی پیدا کنن.
اطلاع رسانیش با ما، یعنی صدا و سیما داره تلاششو میکنه که در حقیقت اطلاع رسانی گسترده و کامل داشته باشه
و مطالبه گری.
بله، یک بخشی هم شما فرمودین که باید جمعیت کشور بیاد مطالبه بکنه در جایگاه خودش. توی این بخش فکر میکنم شما نماینده خیلی خوبی هستین برای بخش عمده ای از جامعه که خودتون فرمودین تصمیم دارن که فرزندآوری اتفاق بیفته، نسلشون تداوم پیدا بکنه و البته به زندگیشون و به عزتشون هم آسیب وارد نشه. طرف وقتی آقای دکتر فرمودن نمیتونه پوشک در حقیقت بچهشو تأمین بکنه، خب با مشکل مواجه میشه. الان مجلس اومده این قانون رو تصویب کرده، داره اجرایش میکنه. این بخش جمعیت شما رو خواهش میکنم توضیح بفرمایید که چه کمکی داره میکنه. این عرابه‌ای که از نظر من داره از این صخره بالا میره، شما چه سهمی برش دارید؟
خدمت شما عرض شود که ما به عنوان مجموعه های مردمی و مجموعه های خودجوش اولا ارتباط خوبی با مجلس شورای اسلامی داشتیم و خود بزرگواران کمیسیون مشترک هم و همچنین خود آقای دکتر بانکی به صورت ویژه تر استقبال داشتن از این ارتباط بدنه مردمی با مجلس. لذا تو خود قانون هم مواردی دیده شده که اگر مردم عموم جامعه خواستن تو این حوزه اقدامی داشته باشن، تو بحث فرهنگ سازیش، تو بحث مطالبه گریش و موارد مختلفی که مرتبط با قانون هست و مرتبط با بحث جمعیت و فرزند آوری هستش، خب اونجا دیده شده. سازمان تبلیغات و وزارت ورزش و جوانان، اینها یک بخش قابل توجهی از حمایت‌هایی که دارن ویژه مجموعه‌های مردمی، یه بخش ویژه‌ش رو قریب 30% رو برای فعالان این عرصه دیده شده. لذا اگر مجموعه‌های مردمی این مسئله رو اولا آگاه باشن، تو مجموعه‌های خودشون، تو شهرستان‌های خودشون میتونن حتی گروه‌های خیلی کوچیک مادرانه را بندازن و این گروه های مادرانه میتونن حمایت های ویژه حاکمیتی و حمایت های ویژه نهادهای مختلف کشور رو هم جلب کنن، اونجا مهارت های مختلفی رو میتونن تجربه کنن و یاد بگیرن و حتی بحث مطالبه گریش هم به همین شکل.
خیلی ممنون آقا. در حقیقت برنامه قلم روی فرهنگ و کلن صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف خودش این بحث مطالبه گری رو میدونه، اما میخوام ببینم که احتمالاً کسانی که در جایگاه مختلف دارن فعالیت میکنن، یکی پزشکه، یکی مهندسه، یکی معلمه، یکی اندیشمند هستش، صاحب اندیشه است و دوست داره با جمعیت شما وارد فعالیت بشه و اضافه بشه به جمعیت شما، راهی براش باز هست؟
بله، خدمت شما عرض شود ما سعی کردیم بخش های مختلفی از جامعه که مخصوصا اثرگذارتر هستن رو ویژه تر ببینیم. مثلا ما الان یک شبکه ای از پزشکان رو داریم که نسبت به این مسئله همراهی میکنن. خب میدونید خیلی از این موارد نیاز به یک صبر و حوصله بیشتری داره. بله. و این صبر و حوصله ممکنه یه مقداری خوشایند نباشه برای کسی که ساعتهاش هزینه های بالایی داره. خب اونهایی که دغدغه مردم رو دارن حاضرن وقت بذارن تو این موضوع. تو مجموعه های دیگه هم باز به همین شکل، مثلا مباحث فرهنگی ما مجموعه های مختلف گفتمانساز رو داریم، دوره های آموزشی داریم برگزار میکنیم. خب پل ارتباطیمون هم همین که تو فضای مجازی یا جستجوگرهای اینترنتی جستجو کنن مجمع ملی فعالان جمعیت، میتونن اونجا ارتباط بگیرن با دوستان ما و در خدمتشون باشن.
خیلی متشکرم. اجازه بفرمایید یه فاصله بگیریم، به اتاق فرمان سری بزنیم و همچنان برنامه قلمروی فرهنگ رو از طریق شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم به شما عزیزان شنونده کنیم. خب شنوندگان عزیز برنامه قلمروی فرهنگ، همچنان شنونده برنامه قلمروی فرهنگ از طریق شبکه رادیوی فرهنگ هستید و میهمانان ارجمندی داخل استودیو حضور دارن: حجت الاسلام و المسلمین رسول ساکی، دبیر مجمع ملی فعالان جمعیت، و همینطور جناب آقای دکتر امیر حسین بانکی، رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت در حقیقت مجلس شورای اسلامی. اجازه بفرمایید ادامه صحبت رو با جناب آقای دکتر بانکی داشته باشیم. آقای دکتر، بین صحبت‌های شما به بحث مسکن هم اشاره شد، بحثی که نه تنها برای زوجین جوان بلکه برای تمامی جمعیت ایران الان تبدیل به یک موزل بزرگ شده. من خودم دو هفته است دنبال خونه دارم میگردم و میدونم که واقعا چه وضعیت وحشتناکی اتفاق افتاده. بحث مسکن یه صحبتی شده بود که در حقیقت در برخی از شهرها، شهرهای کوچکتر، حتی به زوجین جوان بناست که زمین داده بشه، حالا با اقساط 90 ساله یا به صورت اجاره های 90 ساله که دیگه خیالش راحت باشه، با اندک اجاره هم میتونه زندگی بکنه و یک مسکنی داشته باشه. اطلاعات کاملتر رو دوست دارم از زبان شما بشنوم و از شهرهای کوچیک شروع بکنیم، برسیم به شهرهای بزرگتر.
من قبل از که سوال مسکن رو جواب بدم، در اون نکته که از آقای ساکی پرسیدین، لازمه من بگم که گروه های مردمی پیشگام بودن تو این قضیه و
بله،
ما تو این قانونم خیلی از وجودشون تو خود مراحل قانونم استفاده کردیم. اقشار تخصصی و مطالبه‌گرهای مختلف، مثلا پزشکان بسیار خوب و دلسوز و بصیری بودن که میمدن پیش ما و ایده های خیلی خوبی به ما میدادن. خیلی خود مثلا من میتونم بگم بیش از 100 تا پزشک به ما کمک کردن و فعالان فرهنگ مختلف، حالا هم مجموعه آجای ساکی هم مجموعه های دیگه که بودن، و من اینجا لازم تشکر کنم ازشون. ولی بگم
کار تازه شروع شده، همکار صدا سیما، همکار مطالبه گرها و همونجوری آقای سایجی گفتن مطالبه گری میخواد. ببینید ما تغییر ریل داریم میدیم، ما داریم مسیر رو عوض میکنیم
و سخته
مسیر عوض کردن. آدم ها عادت دارن به یه مسیر، مدیران، مجموعه اداری الان تا حالا یه جور رفتار میکرده، حالا خب یه کار دیگه بکن
برخلافش.
این تا مطالبه گری نکنیم به طور طبیعی تو سیستم اداری این کار صورت نمیگیره. ما داریم پیگیری خودمون رو میکنیم، منتهاش ما شرایط دولت رو درک میکنیم، شرایط جامعه رو درک میکنیم، نمیخوایم حاشیه ایجاد بشه، اما مطالبه گری مردم خیلی میتونه و رسانه میتونه موفق باشه. اما در خلاف زمین ببینیم، یکی از موانعی که در فرزندآوری ما دیدیم و باش برخورد کردیم این بود که همین الان شما وقتی میخوای بری خونه اجاره کنی اول تعداد بچه‌ها رو میپرسن.
بله بله.
و همین یعنی که بهت میگن مواظب باش اگه بچه سوم به دنیا اومدی یه خونه خبر
نمیدن،
اصلا کسی بهت خونه نمیده. بله. خود این یک نگرانی ایجاد میکنه.
بله.
یا شما صاحب خونه هستی توی آپارتمان 90 متر داری زندگی میکنی، میبینی من همین جام جا دو تا بچه بیشتر نیست، من بچه سوم کجا بذارم؟
بله.
پس یکی از مسائل جدی که باعث شد که ما فشار بیاد به جامعه و جمعیت ما بره به سمت پیری همین بود که اصلا الگوی مسکن ما به سمتی بود که تو اصلا بچه نیار.
بله.
یا بچه یکی بسه، جاش دیگه نیست، یا دوتا کافیه،
متروژه کوچیک. بله. و بله.
برای همین ما تو این قانون گفتیم وقتی فرزند سوم به بعد به دنیا میاد چند تا کار کردیم که اصلا تو کاری که تا الان مسکن تو این 20 ساله گذشته شده نظیر نداشته. برای همین این بازم میگم تغییر ریل، یعنی این انا تا میگیم مسکن اول وزارت راه شهرسازی باید توضیح بدی بهش که این غیر از این مسکنی که تو داری میدی یا این یه چیز دیگه است. حالا چه تفاوتایی داره؟ یک، اولا مردم مالک میشن.
بله.
نه اینکه بهشون 99 ساله بدی. مالکش میکنی.
خیلی ممنونم.
دو، با فروش اقساطی مالک میشن.
بله.
این فروش اقساطی 8 سال است، 2 سال اول تنفس است، 2 سال اول هیچ ازش نمیگیرین، 8 سال قسمت دیگه
بونیاشو جمع بکنه از سال 3.
حالا قیمتش چقدره؟ قیمتش مثل اول انقلاب. الان من 5 روز اون هفته بود جلسه داشتم با بچهای وزارت راه و شهرسازی، اینا براشون توضیح دادم، گفتم این قوانین فعلی شما نیستا، بنین سال 25 سال پیش. یعنی گفتن شما اینجا نوشتین قیمت آماده سازی منظورتون چیه؟ گفتم یعنی این که شما پول اضافه تر نمیگیریم. پولی که فقط برای زمین، آماده سازی زمین، کشیدن جدول، خیابون، کوچه، این پول فقط حق دارین از مردم بگیریم. الان توی 20 ساله گذشته هم بنیاد مسکن هم وزارت راه شهرسازی یه قانونی ایجاد کردن که زمین ها را به قیمت روز یا به قیمت محلی به مردم میدن. قیمت زمین خیلی میره بالا. ما گفتیم نه، شما فقط پولی را میتونین دریافت کنین که دولت هزینه کرده باشه.
بله.
دقیقا. یعنی این یک کار فوق‌العاده است. همه الانم تو این رادیو دارم میگم این قانون 7 ساله است، 8 ساله دیگه ممکنه چیز دیگه زیر بار نره و قانون متوقع شد. یعنی هر اتفاقی تو این 7 ساله افتاد، یعنی اونایی که تو این 7 ساله تونستن فرزند سوم یا به بعدشون به دنیا بیاد، این زمین شامل حالشون میشه که همه الانم دستور عملشون نوشتن و وزارت راه هم همراهی داره میکنه، کارشناساشون هم با ما همکاری خوبی کردن تو نوشتن قانون. پس قیمت تمام شده است. زمینم هست یا واحد مسکونی.
بله.
یعنی گفتیم آقا نمیگیم حتما زمین رو بسازن، شما زمین بدین حق سه دونگش هم به نام مادره، سه دونگ به نام پدر. حالا ممکنه پدر تمام پولا بده ولی سه دونگش مال مادر میشه.
بله.
اینم دلیلش این بود که ما یکی از دلایل این که دیدیم جامعه فرزندآوری کم شده.
بله.
نگاه به آتی است که تو خانم ها باعث شده به فکر آتیشون باشن، نگرانه آیندهشون باشن، البته ما این نگرانی رو برطرف میکنیم. سه دنیا خود مال توئه،
این عالیه،
نمیخوای خودت درگیر کنی.
بله.
ما اشتغال رو حق زن میدونیم نه وظیفه زن. باز یکی از اشتباه کاریایی که در این چند ساله شد این که حق رو به وظیفه تبدیل کردن و خانم ها رو موظف کردن کار کنی.
بله.
این غلطه. حق زنه که در ساعاتی که آزاده بره شغله انتخاب کنه،
خودش انتخاب کنه.
ولی اینا به فکری نباشه که من شغل انتخاب کنم تا یه آتیه ای داشته باشم. نه، آتیشو تو تامین کن. برای همین ما خود رویم که میدیم باز گفتم به نام مادر.
کاملا
بله بسیار. کامل به نام مادر این زمین سلوم یعنی به شدت هوای مادرها رو داشتیم.
درود به شما.
و ببینیم ما باید مسیر رو درست بریم.
بله.
چرا دختران ما همه دنبال نکه یه شغل پیدا کنن؟ خیلی هاشون نگران آیندن. بعد ببینیم یه خانم رفته چند این سال کار کرده تا یه ماشین زیر پاش بندازه.
بله.
چند این سال کار کرده که یه دو دونگ زمین داشته باشه. خب اینا ما تعمیم بکنیم براش.
الهی شکر. بله. خیلی متشکرم آقای دکتر. اجازه بفرمایید چون اندک اندک به مجال پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم، یک جمع‌بندی با حجت الاسلام و المسلمین رسول ساکی داشته باشیم، برگردیم خدمت شما. در خدمتیم.
خدا حفظتون کنه. من عرض جدی ندارم الا اینکه بدونیم باید برای رسیدن به این حقوقی که یه عده اومدن مجاهدت کردن. یعنی واقعا ما الان وقتی میگیم قانون حمایت از خانواده، شاید حواسمون نباشه چه اتفاقی افتاده، چه زحماتی کشیده شده که این طرح تبدیل به قانون شده.
بله.
هزاران نفر ساعت کار روی این قانون و از طرف نمایندگان مختلف، جبهه مردمی، کارشناسان مختلف و دستگاه مختلف صورت گرفته و چه فشارهایی که به خود نمایندگان مجلس نیومد رو این قضیه، چه سختیهایی که نکشیدن و خود جبهه معارض ما چه فشارهایی که نیوردن، چه ضرباتی که نزدن که این قانون رو بخوان از مسیر خودش خارج کنن، حاشیه سازی های مختلفی که براش طراحی کردن و تراشیدن.
بله.
ما حواسمون به همه این موارد باید باشه و بدونیم این یک فرصت محدودی هستش، یک فرصت همونطور که آقای دکترم گفتن تقریبا 7 ساله هستش. خب یه همچین ظرفیتی به وجود اومده، همه باید از این ظرفیت هم محافظت کنیم، صیانت کنیم که دشمنان اسلام و انقلاب دنبال زدن این قانون هستن، اجازه ندیم این اتفاق بیفته و اینورم کمک بدیم که این قانون به معنای واقعی رو زمین بشینه.
درود بر شما. خیلی خیلی متشکرم. محبت کردین. اما صحبت پایانی آقای دکتر.
این مردم ما تجربه تک فرزندی را در نسل اخیر گذروندن و دو فرزندی و همه ما از آن میکنیم که تا مقایسه میکنیم با خانواده های خودمون که 4-5-6 فرزندی بودیم یا 7 فرزندی بودیم، چقدر تربیت ها ضعیف شد، چقدر احساس مسئولیت ها اومد پایین و چقدر اصلا فرزند ها وجه سخت شد.
بله.
یعنی خانواده های 6-7 نفره خیلی راحت تر اداره میشد تا خانواده های تک نفره یا 2 نفره. ما تو این قانون دنبال این هستیم که برگردیم به اون الگویی که اتفاقا تو نظر سنجی که سال 97 جهاد دانشگاهی در پیمایش خانواده که یه پیمایش دقیق علمی بود و کشور انجام داد، 60% مردم گفت دادن 3 فرزند و بیشتر رو دوست داریم. اما نمیتونن، یعنی 1.6، 1.4، 1.5 بیشتر فرزند ندارن مردم.
بله.
پس مردم این تجربه رو کردن که تربیت بچه هاشون، شادابی خانواده هاشون، اصلا اینا بدون بگم ما فردا که پیر میشیم، ما الان مادر من که مثلا یه خانم 80 ساله
زنده باشه،
دور و برشون 7 تا بچه، 30 تا نوه، 6-7 تا نتیجه هست و هیچ وقت این فرد احساس تنهایی نمی کنه. درست. بره. همیشه اون عزتشو داره. اما دقت کنین 30 سال دیگه وقتی که من و شما پیر میشیم، طبق آمار این ریلی که داره میگذره، به ازای هر کدوم از ما که پیر میشیم 2 تا فرد بیشتر تو این کشور وجود نداره. یعنی از نوزاد، کودک، نوجوان، جوان، میانسال. خب تو اون دوره پیری ما اصلا کسی نیست ما را نگه داره، کسی نیست ما را ساپورت. ازا خوشبخت اونایی هن که از حالا بچه هایی دارن که در آینده اینها زندگی خوبی داشت باشن. از طرفی برای کشور ما ابر بحران پیری جمعیت بحران بسیار خطرناکیه که به همه چیز کشور آسیب میزنه و ما 7 سال بیشتر برای جبرانش نده.
خیلی متشکرم. خیلی محبت کردین. جناب آقای دکتر امیر حسین بانکی، رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی و حجت الاسلام و المسلمین رسول ساکی، دبیر مجمع ملی فعالان جمعیت، از شما دو بزرگوار خیلی متشکرم که در برنامه خودتون قلمرو فرهنگ حضور پیدا کردین. من از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. خب شنوندگان عزیز برنامه قلمروی فرهنگ، به مجال پایانی برنامه امروز رسیدیم و خدمت شما عرض کنم که این برنامه با حضور چه عزیزانی تقدیم حضور مهربان شما عزیزان شد. تهیه کننده سرکار خانم فاطمه محمدیان فر، گزارشگر این برنامه جناب آقای علیرضا نوری، صدا بردار برنامه سرکار خانم مریم حق نظری و من پیمان شیخی تا این لحظه در خدمت شما عزیزان بودم و مثل همیشه براتون دعا میکنم الهی بختتون رام، عزتتون مدام و در پناه مهر خدا باشید که بی تردید جاودانه ترینه. خدا نگهدار.
ساعت 11:26 است. اینجا رادیو فرهنگ. ایام الله دهه مبارک فجر رو گرامی می‌داریم.
آخرین نفس راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید.
ها اگر شهر سقوط کرد دوباره آن را پس می‌گیریم. مواظب باشید ایمانتان سقوط نکند. شهید محمد جهان‌آرا.